با پیامی که در برابر مشکلات هیچ وقت تسلیم نشید. شاید آن زمان و این اشاره کامل این اثر هست، شاید آن زمان که تسلیم میشوی دو ثانیه پیش از معجزه باشه. یعنی واقعیت معجزه همیشه در راه است. این هم که تسلیم مشکلات و مسائل نشید و به سعادت و در واقع دستیابی به خوشبختی ممکنه. در اوج غم‌ها و ناراحتی‌ها، در آن زمان که ناامیدی و از همه دنیا بریده‌ای، بیم به دلت راه نده، فقط کمی مانده تا به خوشبختی برسی. آنچه که پیام کمی قبل از خوشبختی انیس لودیک میگه، به خاطر عشق آدم خیلی چیزها رو تحمل میکنه. پیام دیگر این اثره.
مفاهیم استاد با فرهنگ یه ذره، یعنی با جغرافیه ذره جا به جا نشدن به نظر شما؟ یعنی ما آیا خوشبختی و سعادت رو مثلا در افریقا، در آمریکا، در خاورمیانه به شکل‌های مختلفی ندیدیم تو بررسیاتون؟
طبیعیست، بله، کاملا متفاوت. یعنی واقعا من حالا به سراغ آثاری، یعنی فرصتی تصور میکردم کم باشه، آثاری که رمان‌هایی که در شرق هست، رمان‌هایی که در آفریقا هست، رمان‌هایی که در چین، در ژاپن هست، کاملا متفاوته. یعنی مفهوم و مفاهیم در واقع سعادت، رستگاری برای قهرمانان داستان اتفاقهای خاص و متفاوتی میفته. دقیقا
درسته، همون فتح و پیروزی و یحتمل جنبه دستیافتنی و مادی ظفر و سعادت رو احتمالا بیشتر در غرب میبینیم و اون جنبه های درونی و عرفانیش رو بیشتر در شرق.
در ژاپن به خصوص،
در ژاپن،
در چین و ژاپن، بر در آفریقا هم ما داریم دیگه. یعنی واقعا آثار فوق‌العاده‌ای داریم که نگاهشون یک نگاه متفاوت هست به رستگاری آدم ها، انسان ها و دستیابی به دست آوردن ساده ترین چیزها. خاطرم هست یکی از این داستان ها مادری سعادت رو در این میبینه که بعد از 30 سال بر میگرده به شهرش در یک صحرا در آفریقا و همه سعادت رو در این میبینه که دختری که در 3-4 سالگی اون رو ترک کرده الان بیگانه است، اما حالا به کمک اون آمده و در راه رفتن و رسیدن به روستاش چمدان مادر رو بر سر میگیره و میگه من تمام خوشبختیم در این راه به دست آورد.
چقدر؟ یعنی در راه رفتن، همون راه رفتن.
دقیقا همین.
چقدر شاعرانه است. واقعا همینطوره. شعر آفریقا هم شعر متفاوتیه استاد. خیلی، یعنی در به دست آوردن ساده ترین چیزها اونها رو حقیقتا هم تو که شما گفتید خوشحال میکنه. اون شعری هم که اول برنامه من از بهار خوندم، شکار در آفریقا نشانه خوشبختیه. یعنی هر کسی بتونه شکار کنه آدم خوشبختیه. این خیلی عجیبه. ما فکر کنم اینو خیلی دیگه کم الان ها که دیگه این طرفا که نداریم، ولی واقعا شکار کردن در آفریقا مثلا نشانه خوشبختی یه چیز عجیبیه دیگه، برای ما خیلی چیز عجیبیه.
خود پیرمرد دریای ارسمیگوی همیشه باورش همین بود دیگه. به هر حال یک شکارگر بود. قهرمانش سانتیاگو وقتی اون ماهی قولاسا رو، دهنگ قولاسا رو سید میکنه و به ساحل برسونه، سید اون آرزوی چندین دهه از زندگیش بوده دیگه. یعنی واقعا سعادت رو در اون پیدا میکنه و باور میکنه که این ماهی قولاسا رو سید کرده و به ساحل کشونده، اگرچه اسکلت اون در واقع باقی مونده و وقتی به ساحل برسه.
همین اتفاقات کوچکی که بنده در ابتدای عرایزم هم قبل از اینکه شما تشریف بیارید عرض کردم این بود که خوشبختی های ساده، خوشبختی های کوچک، یعنی لذت بردن، این یعنی نسخه ایست که ادبیات امروز شاید داره میپیچه برای ما و اتفاقی که ما اینطور بیشتر میتونیم، چون خوشبختی های کلان دیگه رسیدن بهش شاید غیر محتمله. مثلا اگر یه نفر بخواد که دیگه بیمار نشه عملا نمیشه. اگر کسی بخواد تا ابد ثروتمند بمونه یا یهو طبقه اجتماعیش رو، طبقه اقتصادیش رو عوض بکنه، در حالا در ایران شاید بشه این اتفاق، در جاهای دیگه که اصلا نمیشه. و پس ما حالا قرار هم نیست که مفهوم خوشبختی رو از دست بدیم و تماما خودمون رو در ذلت و بدبختی ببینیم. از همین اتفاقات کوچک میتونیم لذت ببریم. اینها نمونه هاش در نسل سوم نویسندگان امریکا ما خیلی زیاد دیدم، مثلا در کارور که کارور بسیار زیاد از آمون اتفاق از برف باریدن به قدری خوشحال میشه که شروع میکنه به یک نوشتن داستان ازش و داستان لذت بخش.
این نگاه رو در واقع همونطور که اشاره آغازین بود در ایلیاد و اودیسه ببینیم، یعنی قهرمان در جستجوی در واقع سعادت هست، یا گیلگمش در واقع قهرمان اسطوره و حماسه گیلگمش در جستجوی یافتن زندگی جاویدانه، یعنی اون گیاه در واقع ارائه دهنده زندگی جاویدانه و آرزوش این هست که سعادت رو در این میبینه که بشر رو، انسان رو، انسانهای در واقع شهر اوروک رو به زندگی جاویدان برسونه، که البته دست نیافتنیست و از دست میده اون گیاه رو، ماری اون گیاه رو در واقع میبلعه و هرگز انسان به زندگی جاویدان دست پیدا نمی کنه. دختر بخت هم یکی از انتخابای من بود، از ایزابل هالنده با برگردان خوب اسدالله امرایی، الیزا سامرس دختر بی سرپرست و فرزند خونده زنی خوشقلب که مردی به نام خواکین در شیلی و دلباختگی الیزا به او و اینکه خواکین سعادت و خوشبختی رو در یافتن طلا و گنج در معدن‌های طلای امریکا سان فرانسیسکو به خصوص تصور می‌کنه، مثل جستجوگران طلا به این سفر پرخطر می‌زنه، اما همیشه به بخت و خوشبختی با یافتن طلا نائل نمیاد.
بسیار خوب، در خدمت استاد آلبرت کوچولی عزیز بودیم، بسیار بسیار لذت بردیم از همصحبتی با ایشون. چقدر زیبا، چقدر سلیس و چقدر آموختنی واقعا استاد آلبرت کوچولی. از نعمات روز بعد ان شاء الله که سایه‌شون از سر ما کم نشه، همینجوری پایدار باشن و بیان به برنامه استاد دیدنی و شنیدنی و خوشمحضر ما استاد آلبرت کوچولی.
یه طرف فتنه زیبایی تو، یه طرف هم این دل بی همه چیز، من به هم میریزم از قصه تو، بعد از این دیگه منو به هم نریز. دل هره دارم از این که یه شبی دست من پنجره رو باز کنه، ببینم ماه شدی، حتی خدا تو رو با عشق برانداز کنه. جای تو قلبمه، حال من با تو خوشه، ترس از دست دادن دار منو میکشه. جای تو قلبمه، حال من با تو خوشه، ترس از دست دادن دار منو میکشه. تو که هستی حس خوبی دار، لحظه رام خونه ام راحت باش من قباتو پشت در میذارم جای تو قلبمه حال من با تو خوشه ترس از دست دادنه دار منو میکشه جای تو قلبمه حال من با تو خوشه ترس از دست دادنه دار منو میکشه
به به ترس از دست دادن داره منو میکشه. علیرضا عصار همیشه خوبه، همیشه خوبه، صدا درجه یک و شعرهایی هم که انتخاب کنه خیلی شعر خوبیه، قشنگ کارو در حقیقت در میاره. یکی از آدمایی که خیلی همون در راستای متحول کردن موسیقی پاپ ما، چرا میگم موسیقی پاپ؟ چون موسیقی پاپ ما هم یک سهم بسیار عمده‌ای داره در تحول معنای سعادت. موسیقی همیشه همینطوره دیگه، کاری که موسیقی میکنه این هست که به ما لذت میده. سعادت تقریبا همونطور که آقای خالصی گفت مساوی میذاریمش طبق گفته جناب محمد غزالی با لذت. اگر موسیقی قرار است که به ما لذت بدهد، پس این موسیقی موجب سعادت ما در همون لحظه حداقل هست. حالا ما دو نوع نگاه به موسیقی داریم، آن که آن موسیقی که موجب تعالی ما می شود که ما میگیم هم از شعر فاخری برخوردار است و همین که حالا آهنگسازی و تنظیم و مقامات و ردیف ها و گوشه ها و صدای خوب و ساز درست و اینها، و همین که ما موسیقی رو هم می خواهیم که امروز بهش میگیم موسیقی پاپ. ما این موسیقی رو می خواهیم برای اینکه در لحظه اتفاق برای ما بیفته و در لحظه ما اون حس در واقع سعادت رو بتونیم که لمس بکنیم و فارغ بشیم. علی حال میخواستم به این برسم که همین در لحظه بودنه اینطور نیست که مفهوم رو ما فکر کنیم در شعر پس خیلی سهل الوصول میشه، نه اتفاقا خیلی سخته. ببینید ما با یه تکنیکی مواجه هستیم در شعر معاصر به نام کشف. هر اون کسی که توانست این کشف رو انجام بده و لحظه رو بیافریند، در حقیقت اون شخص شخصی که تونسته شعر رو خیلی نغزتر، شعر امروز رو نغزتر اجرا کنه. مثلا میگه حامد ابراهیم پور بغلم کن که جهان کوچک و غمگین نشود، بغلم کن که خدا دورتر از این نشود. کشف دورتر از این شدن خدا در اینجا کشفیه که اتفاق میفته و دورتر از چی؟ یعنی ببینید داره این وجه هرمونوتیک کارها، یعنی وضعیت الان به گونه ای هست که یهدم الخدا از شاعر و در این زمان دور هست، میگه بغلم کن که خدا دورتر از این نشود، عاشقان است. و اینطور به شعر نگاه کردن و اینطور در حقیقت کشف کار بسیار سختی است. و ما در قدیم این رو داشتیم که عرفایی از قلب بودن و عرفای بعدی حلقه های بعدی اون زنجیر بودن، میدونستن قراره که چه چیزی رو کامل کنن. ما هم امروز میدونیم، اگر جریان شناسی شعر معاصر رو بخونیم میدونیم که بعد چه کار بکنیم، ولی اونقدر در شعر معاصر بدعت های عجیب غریب وجود داشته و این بدعت نه به معنای بدش رو استفاده نمی کنم، منظورم این هست که اینقدر در شعر معاصر وضعیت جزئی شده. مثلا ما در مقابل قولی مثل احمد شاملو، در مقابل بزرگی مثل رضای براهنی، در مقابل شاعر عجیب غریبی مثل فروغ، یک ظریف بین و باریک بینی مثل سهراب سپهری که اصلا ماله یه فیلم دیگه است، داده در یک جای یه کار دیگه میکنه، حالا ما چه کار باید بکنیم؟ باید چه چیزی ارائه بدیم؟ شاعران زندمون یهو برمیخوری به قولی به اسم حسین منزوی، چه کار میتونیم بکنیم، در ادامه این جریان چه کار باید کرد. خوشبختی از منظر حسین منزوی که بسیار، من اینو هم اصلا نمیپسندم که به زندگی شخصی شاعرها از بچه بدش پرداخته میشه، یعنی بد میبینن قضیه رو، میگن خب حسین منزوی اینجور بود، نمیدونم سایه شهریار اینطور بود، فلان کس اینطور بود، به ما چه ربطی داره که چطور بود. ما بهتره که هر وقتی هر کسی، یه خاطره از استاد بهمنی دارم، میگه یه بار به مثلا منزوی گفتم که آقا این چه وضع زندگیه این فلان این بیساره، میگه مثلا منزوی گوش به من نکرد، گفت بهمنی 50 سال دیگه نه من هستم نه تو، تو ببین شعر من میمونه یا شعر تو. البته این داخلش یه فخر فروشی هم هستش، البته این حالا بهش میگن مفاخره، منتها در شعر اتفاق میفته دیگه، در شعر بهش میگن مفاخره. علی ای حال میخوام که یک شعر از وحشی بافقی براتون بخونم. وحشی بافقی دوستان نزدیک من میدونن که سر منه، راز منه، و زیاد اصلا اگر دوستانم بخوام وحشی بخونن، من بخیل بودم یک زمانی نسبت بهش، میگفتم آقا چه کاریه وحشی بخونین، برین همون حافظ سعدی بخونین، عشق کنین دیگه، مولانا بخونین، کیف کنین، چه کار وحشی دارین. اصلا وحشی شاعر در این که خودم تا ولم میکردم میدویدم سر دیوان وحشی و اصلا ولکنش نبودم، خیلی شاعر مورد علاقه من. یک شعر میخوام از وحشی بافقی براتون بخونم، غزلی که در حالا این ردیف و قافیه مشهور، در این ردیف و قافیه تا امروز هم شعر مینویسیم. فراغت بایدت جا در سر کوی قناعت کن، سر کوی قناعت گیر تا باشی فراغت کن. به چندین گنج رنج و محنت عالم نمی ارزد، چرا باید کشیدن رنج عالم، ترک راحت کن. اگر خواهی که هر دشوار آسان بگذرد بر تو، خدنگ جور گردون را لقب سهم سعادت کن. از این بی‌همتان خاریست حاصل اهل حاجت را، اگر خواهی که خود را خار سازی عرض حاجت کن. اگر کوتاه خواهی از گریبان دست غم، وحشی چون من با کسوت عریان تنی خوگی رو عادت کن. آقا سلام آقای خالصی.
خواهشتم.
سلام مجدد.
تمنا بکنم. بزرگوار.
بزرگوار. خب آقای خالصی، در شب رفا غیر از کیمیای سعادت، ما میدونم که بعد از همین الانم در صحبتم عرض کردم که مسلماً تغییر پیدا میکنه در حقیقت این نگاه، و از عارفی به عارف دیگر هر چقدر که پیش میره، حتی ما میدونم یک جاهایی یک ارزشهایی مثلا در عرفای قرن پنجم یک چیزی ارزش بوده، در عرفان قرن هشتم دیگه تبدیل به ضد ارزش میشه، یعنی همینقدر هم یهو تغییرات عجیب غریبی ایجاد میشه. راجب اینها برای ما صحبت بکنید که بله. افراد دیگر چیکار کردن، بزرگان شعر عرفانی ما.
خیلی تاکید دارید، چند بار تو این برنامه تاکید کردید به درستی جناب زار محمدی بر تفاوت، حالا تغییر ارزش ها میگید. ببینید، شاید فرد به فرد شاعر و عارفی که اهل سخن بوده در ادبیات ما متفاوت باشن در مواجهه‌ای که داشتن با اون اصول، با این چیزی که شما ارزش ها میفرمایید و تغییر بکنه. شاید مثلا بتونیم بگیم که ادعی مثلا همچنان که در مورد قبض و بسط دو اصطلاح عرفانی بسیار برجسته هستن این دو اصطلاح و ما میدونیم مثلا قبض و بسط اینجا مترادف سعادت و بی سعادتی به کار نمیبریم، این دقیقاً برعکسش، یعنی ادعی معتقدن که قبض محور زندگی اونها بوده و باید باشه، مثل شیخ ابوالحسن خرقانی صاحب کتاب نورالعلوم که بعضن قبض غیر قابل تحملی داره، قبضی که نقل میشه طبق قولهایی که از جناب خرقانی هست یا رفتاری که ایشون داره یا گفتگوها و به تعبیر شما دیالوگهایی که داره، بعضن حتی قبض دهشتناکی هم هست، قبض مهیبی، یعنی با کلماتی مثل اندوه و غم جواب نمیده بگیم اندوه ناکه مثلا شیخ ابوالحسن، نه یه قبض، یه گرفتاری، یه گرفتگی بسیار عجیب. در کنار اون و همزمان با اون ما عارفانی داریم که بسیار در ستایش بسط گفتن، حالا قبض و بسط رو به عنوان دو اصطلاح به کار بردن، و کسانی که جز بسط ندیدن و داستانهایی هم نقل شده که فرض بفرمایید
در زمان مبسوط بودنشون چقدر مبسوط بودن.
بله حالا نه اون که مثلا چقدر ادعا کردن که دیگه خود مولانا رو شما مثلا به عنوان شاعری که در حال انفجار لحاظ بکنید دیگه، یعنی یک بست مداومه نه فقط در زبان، در روح، و ما حالات قبض رو در مولانا بسیار کمتر میبینیم. اون داستانی که میگفتم داستانی است که نقل کردن شیخ ابوالحسن خرقانی و جناب ابوسعید با همدیگر دیداری داشتن و در آغوش گرفتن همدیگر رو، معانقه به تعبیر قدما داشتن و قبض یکی با بست دیگری افتاد، یعنی یه مدار مستند نیست به قول شما سینمای قبض این به اون منتقل شد و بست این، حالا بست رو مترادف اون گشادگی روح و اینکه انگار پای آدم رو زمین نیست، اینا رو ما میفهمیم. قبض رو هم یه حسی داریم که حالا اندونا که منتها در برای این عارفان خیلی مهیب تره، یعنی بست اونها فرض بفرمایید از طریق کلام و قبضشون رو متوجه میشیم خیلی خیلی دشواره. حالا قبض اون با بس اون منتقل شد و بعد نتونستن تحمل کنن، گفت که قبض من میدونم من بازده که من با اون قبض خوشترم، یعنی کسی مثل شیخ ابوالحسن گفت من این قبض رو دوست دارم و میخوام با این قبض باشم، این گرفتگی، این پیچیدگی، این چیزایی که شبیه تاریکی و تیرگیست برای من مطلوبه و ابوسعید هم برای خودش. حالا چرا اینو گفتم؟ چون اشاره میکنید به تغییر سعادت، در مصداق سعادت ما خیلی اینجوری نمیتونیم بگیم که تفاوت وجود داره مثل قبض و بسط، یکی اهل قبض یکی اهل بسته. حالا یکی فرض حالا در مفاهیمی مثل فرض بفرمایید حال و مقام هم هست دیگه، که در یک حالی ما هستیم در حال دیگر وضعی ها در مقام هست. اینجا در مورد سعادت و خوشبختی و خوشبختی و خوشدلی و حالا رهایی رستگاری خیلی این اختلاف برجسته نیست. این تغییری که شما میگید دارم روش چیز میکنم، چون چند بار تاکید فرمودید گفتید که اختلاف دارن، مثلا فقر و قناعت یک محور مشترکه در
همه وجود داره
در بله عاشقانش نعره الفقر و فخری میزدن.
بله
فقر رو حالا بعضی ها اومدن، خود جناب غزالی باز در بخش دیگری از کیمیای سعادت واقعا اشاره کرده که این فقر چقدر فقر ظاهری مادی که مکنت و مال دنیا نداشته باشیم که این اصله و باید بهش توجه کنن، و فقری که در عالم روح هست، افتقار به اون گفتن، این تأویلی که از فقر کردن. فقر رو منتها در هر دو صورت در هر دو معنا همه برجسته میدونن. بله همه برجسته میدونن، یعنی شاعران عارف ما، عارفان شاعر، اونا که اهل سخن هستن و اهل کلام هستن، ممکنه شما در زندگیشون بر اساس زندگی نامه‌ای که بعداً نوشته شده یا تحقیقات شما مکنت هم ببینید، اما گزاره به عنوان ستایش فقر به دو معنای کلمه، هم فقر ظاهری و حتی ستایش فقر به معنایی که حالا شاید مهم هم باشه، مثلا این که در یک جایی فرض بفرمایید که جناب باز غزالی فرض بفرمایید یا بعض صناعی مثلا و دیگران گفتن که این به دریوزگی چه فاصله ای داره با اون حالت نامتناسب، و اونهایی که پایبند به آداب اجتماعی و شریعت بیشتر بودن طبیعتا تلاش کردن که فرق رو محدودش رو مشخص کنن. اما دارم عرض میکنم که این که سعادت ما در گرو فقره و ما فخر میفروشیم به فقرمون، این یه گزاره مشترکه. در حدودش به تعبیر امروزی ها، حدود و ثغورش، این که در زندگی فردی و روزمره و اجتماعی چگونه باشه، آره، یه مقدار اختلاف هست. این قبول داره،
آره،
ولی خود این مفهوم نه. مثل اون میخوام بگم اون اختلافی که در قبض و بسط و حال و مقام هست در مورد سعادت وجود نداره. حالا البته شاعری فرض بفرمایید که مثل حافظ تعریفی از خوشدلی داره و خوشبختی یا خوشوقتی، و این تعابیر رو به کار میبره که نزدیک به مفهوم سعادت. آخه ما مشکلی هم داریم، همین بعد اول برنامه میگفتیم آخر برنامه بگم، وقتی که ما میگیم مترادفی داره سعادت مثل خوشبختی، خوشوقتی، رهایی، رستگاری، دولتیاری و کلمات، در حوزه ادبی هر شاعر یا نویسنده باز این کلمات متفاوتن. یعنی دقیقاً اون سعادتی که الان شما از مولانا خوندین با سعادتی که بنده از غزالی خوندم یک بار معنایی ندارن. حالا تصور کن که ما یک کلمه مشترک رو در دو متن با یک بار معنای الغای مشترک کامل همسو و همسان تلقی نمی کنیم، چه برسه کلمات دیگری باشه مثل دولت، مثل خوشدلی. یعنی سعادت عرض میکنم با اینکه واژه مشترکی است، بار معنای متفاوتی در هر متن و ماتن کسی که اون کلام رو گفته و متکلم یک بار معنایی و القای خاصی رو طلب میکرده. حالا واژه‌های مترادف وقتی به کار میبریم دیگه خیلی دشوارتر و پیچیده تر میشه.
درسته.
من بفهم چون جمله
نه میخواستم بگم که ما وضعیت سعادتمندی رو بیشتر حالا مد نظرمون بوده و راجبه همین هم بیشتر صحبت کردیم دیگه، نه راجبه حالا دقیقاً واژه سعادت. بفرمایید
منظورتون از وضعیت سعادتمندی یعنی انسان چه موقعی حس میکنه که سعادتمنده؟
آره دیگه، تقریبا مثلا همین مولانا و همون غزالی و حافظ در یک وضعیت سعادتمندی یحتمل در خودشون حس میکردن که لحظه که داشتن از سعادت میمشن در مورد اون وضعیت داشتن.
خب حالا پس مثلا این باز کلمات مترادفی من بزنم، خوشنودی، رضایت خاطر، اینا مترادفش. یعنی مثلا ممکنه شما رضایتی داری و صبری داری و تسلیمی دارید بر بلا. ببینید این فرق میکنه، یعنی ممکنه که این
هست
نگره وجود داره که ما بلا، رنج، مهنت مثل قبض در زندگیمون هست و ما رضایت داریم.
بله.
یعنی تسلیم، رضایت، خوشنود بودن به این حوالات، اینا متفاوت. معمولا وقتی میگیم سعادت اون جنبه ظاهری و مکنت هم میاد،
بله.
مشکلی هم نداره. و حالا اونایی که به فقر فخر کردن و اعلام هم کردن بار معنای دیگری داشتن، ولی رضایت داشتند، به دنبال فقر بودن.
درسته.
متفاوت میکنه.
درسته.
یا این منتها وقتی که میگیم با دولت و سعادت، این که چه فردی دولتمند، حالا دولت به همون معنای قدمایی کلمه، گاه همین بحث خوشنودی، رضایت خاطر، گاه بحث اینه که ما به اون غم هم افتخار میکنیم و دنبال اون غم هستیم.
بله. داره دیگه عطار میگه،
بله،
به یار گفتم از اندوه تو مرا شادی است، ولی میان نگاه من تو فاصله هاست. یا اینکه به جز غم خوردن عشقت غمی دیگر نمیدانم، که شادی در همه عالم از این خوشتر نمیدانم.
آره عطار از باز مولانا یه جای دیگه، نه اون میگه شادی دیگه، من میگه همیشه به دنبال شادی هستم.
همین شهریار خودمونم داره میگه، و پیل ماه و سال را پهلو نمی کردم توهی، با غمت پهلو زدم، غم پهلوان است ای پری. اینم داره،
جالب بود.
اینم قشنگ.
حالا این با این بارمنی یه جایی هم دولت و سعادت رو به کار بردن، و این دولت انگار بیشتر عنایته، یعنی چه کسی سعادتمنده، فارغ از این حالا اصطلاحات رضایت، خوشنودی و خوشبختی. مثلا در چه کسی خوشبخته، این کسی که دولت داره یعنی خوشبخته، سعادتمنده. این احساس رضایت و آگاهی از این سعادت هم مهمه یا نه، در نامه‌های این القضات میگه که در دولتی و بی‌دولتی که میگه تو زمین باش تا او آسمان باشد، گاه بارانش بر تو میبارد، گاه آفتابش بر تو میتابد، گاه ابرش تو را در سایه خود میپروراند، اگر از دولتیانی همه راست گردد، و اگر از بی دولتانی کس چیز نتواند کرد. یه مقدار تقدیرگرایی دیده میشه، انگار یک ما یا انسان خوشبختی هستیم که حالا به تعبیر این الغزاد اگر زمین باشیم و آسمان هست، اگر باران باشیم و آفتابه و گاه ابرش در سایه. ببینید این یک دولتی است به تعبیری، سعادتی است، خوشبختی است که مدد میکنه و انگار منوط یا مشروط به عنایت عالم بالاست. گاه به صراحت گفتن که این یه عنایتی است که از حق داره، گاه هم با واژه‌های دولت